بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعين. باب اول از کتاب التوحید کافی، باب حدوث العالم و اثبات المحدث، باب اینکه عالم حادث است یعنی ایجاد شده و اثبات اون کسی که عالم را ایجاد کرده. پس توی این باب دنبال این هستیم که اثبات بکنیم که این عالم و اون چیزی که ما بهش دسترسی داریم از این عالم حادث شده، یعنی ایجاد شده و یک کسی ایجادش کرده. تمام ادله توحیدی که ائمه علیهم السلام مطرح کردن عمدش و پررنگش همین از رسیدن از آیت به ذوالآیه است، رسیدن از پدیده ها به خداست. این طوره. این خیلی مطلب مهمیه در جای خودش. ما در ادبیات ائمه آیا استدلال از علت، استدلال از خدا به خلق داریم؟ یعنی بگیم اول خدا رو اثبات میکنیم بعد خلق را، یا نه همیشه از خلق خدا رو اثبات میکنیم؟ این دوتا روش خیلی مهمه و آثار زیادی هم داره. بالاخره عمده روایات اهل بیت بلا شک این هست که، چون نمیخوام وارد بشم و مفصل توضیح بدم، عمده همین هستش که از پدیده ها خدا رو ثابت میکنن، از نظم، از همین درخت، از همین زمین، آسمان، روابط اشیا با هم دیگه، نظامی که در عالم حاکم هست، اثبات میکنن که یک ایجاد کننده ای هست، اثبات میکنن که یک نظم دهنده ای هست، یک تدبیر کننده. این یک نکته. دو، اینکه عمده ادبیات ائمه علیهم السلام در موضوع اثبات خدا تذکر و تنبه، عمدتا ادبیات ائمه یک جوریه که در لسان اهل بیت موضوع اثبات خدا و وجود خدا یک موضوع قطعی، فطری، بدیهی، پیشفرض لحاظ شده. فقط ائمه میان با توضیحاتی که میدن یک تلنگری میزنن که شما یه دفعه متوجه بشی که نه، خیلی بدیهیه که خدا هست، وجدانی امر. خب حالا کلمه توحید که اسم این کتاب گذاشته شده کتاب توحید، به دو معنا اطلاق میشه. کلا توحید دو معنا داره. یک، یعنی توحید یعنی یگانگی خدا، یعنی خدا یه دونه است. خدا یک دونه، دو تا خدا نداریم، یک خدا داریم. یعنی ناظر به نفی غیر، نفی خدای دیگر، میگه کتاب توحید. یک معنای دیگه داره، توحید یعنی نفی شریک، یعنی خداوند برای انجام کارهای خودش از کسی کمک نمیگیرد، چون نیازی به کمک ندارد، چون محال از کسی به خدا کمک بکند. پس یکی نفی غیره، یکی نفی شریکه، توحید، کتاب توحید. یک معنای دیگه هم داره توحید. کلا توحید اطلاق میشه، معنای سوم توحید اطلاق میشه به جمیع معارفی که به یک نحوی مربوط به خداست. یعنی حتی این که ائمه وجه الله هستند هم یک مطلب توحیدیه. موضوع اسماء الله مطلب توحیدیه. شناخت خدا و تجلی خدا در آیات موضوع توحیدیه. تمام این مسائل میشه توحیدی. پس توحید سه تا اطلاق داره که علم توحید و درجات هم داره. خب کتاب توحید رو، این نکته رو باید حتما، چون جلسه اول کتاب توحید هست، باید دو سه تا نکته تذکر داده بشه. یک نکتهش همینه که کتاب توحید رو، توحید اهل بیت رو، یعنی توحید روایی رو چند مدل میشه خوند، با چند روش میشه رفت جلو. یک روش همین روشی که ما میخوایم اینجا اجرا بکنیم، اگرچه روش از جهتی نقائصی داره این روش، حالا خواهم گفت. یه روش همینه که روایت شروع کنیم، یکی یکی خوندن، نکته برداری کنیم، نکات رو جمع‌بندی کنیم، بریم باب بعد، بریم باب بعد، همینطور. این روش نقایصی داره، نقایص جدی داره. یک، عناوین باب و باب بندی ها بر اساس اجتهاد اون نویسنده کتاب انجام شده. یه نقصی. یعنی ما اگر میخوایم روایات توحیدی رو بخونیم هیچ لزومی نداره اول این حدیث رو بخونیم دوم اون حدیث. ما مجموعه روایات توحیدی رو حضور شما عرض کنم باید کلش رو بخونیم و خودمون دستبندی بکنیم، خود ما باید دستبندی کنیم. شاید ما بخوایم قبل از اثبات حدوث عالم مثلا اول فضائل بحث از توحید رو بحث کنیم، ارزش معرفت الله چقدره، مثلا اول بخوایم این باب رو بررسی کنیم، روایات فراوان داره. شاید ما اصلا بخوایم در باب اثبات حدوث عالم اول اون روایاتی که ائمه بر اساس آیات قرآن خدا رو اثبات کردن بیاریم، یعنی استدلال‌های توحیدی قرآنی به اضافه روایات زیلش، بعد روایاتی که درش آیات نیست مثل همین روایاتی که میخونیم مثلا. پس این روش حدیث خوندن، حدیث خوندن، الان باب اول کتاب توحید اثبات حدوث عالم و اثبات محدث هست، باب دوم اطلاق القول به انه شیء، میتونیم به خدا بگیم شیء، خدا هم چیزه، منتها لاکل اشیا، مثل بقیه چیزها نیست. خب چرا باب دوم این باشه؟ درست شد؟ چرا ما باید در باب دوم این موضوع رو بحث بکنیم؟ خب این خیلی متفاوت میشه. مثلا باب ادنی المعرفه باب چهارمه، کمترین حد معرفت به خدا باید چی باشه؟ شاید ما نخواهیم اینطور تنظیم کنیم، ما بخواهیم اینطور تنظیم کنیم مثلا معرفت ذات خدا محال است. این یک عنوان. اول اینو میخوایم بررسی کنیم که حتی قبل از اثبات خداها، حتی قبل از اثبات خدا بخوایم اینطور تنظیم، یعنی تنظیمات توحیدی نحوه ورود به مسائل توحیدی خیلی متفاوت است. مثلا کسی میتونه اینطور بگه آقا ما میخواهیم وارد کتاب توحید بشیم بر اساس این که میخواییم نظریه ائمه را بررسی کنیم، نمیخواییم بپذیریم، نمیخواییم بیدلیل بپذیریم، میخواییم ببینیم مدعای اهل بیت 14 نفر آمدن در طول تاریخ یه ادعای توحیدی مطرح کردن، میخواییم مدعای اینا را بررسی کنیم. اینجا لازم شما اول خدا را اثبات کنی، شما میتونی اول مبانی توحیدی رو به دست بیاری، اصلا خدایی که قرار اثبات بشه تعریفش چیه، میخوای خدای رو اثبات کنی، تعریفش رو اول میخوایم بررسی کنیم، خدا چیست قبل از اثباتش. پس این بسته به نگاه‌های مختلف نحوه ورود به مسائل توحیدی میتونه متفاوت باشه. و اما این کسی، خب این هم روش دوم. روش سوم، کسی میتونه اینطوری ورود پیدا کنه که آقا ما بلا شک اصلا خدا رو قبول داریم، اگرم این روایات رو میخونیم که اثبات محدث، برای این نمیخونیم که خدا به ما ثابت بشه، ما میخواییم روش استدلال اهل بیت رو یاد بگیریم که برای کفار و مخالفین و اینا بتونیم بحث یاد بگیریم، ولی بحث از ائمه یاد بگیریم، ولی ما خدا رو قبول داریم، ائمه رو قبول داریم، شیعه هم هستیم، تموم شد این مراحل رو رفتیم جلو. ما الان روش سوم، ما الان میخواهیم اصول محرز توحیدی اهل بیت را دستبندی کنیم. مثلا یکی از اصول توحیدی مسلم اهل بیت این است که لیس کمثله شیء لا یشبهه شیء، درسته؟ مثل که در باب جبر و اختیار لا جبر ولا تفویض بل امر و بین امره، یک اصل مسلمه. ما میخوایم، ممکنه کسی این روش سوم بره جلو بگه آقا ما نمیخوایم خدا رو ثابت کنیم، ما اصلا به کفار هم کار نداریم، درسته؟ ما نمیخوایم نظریه اهل بیت رو به دست بیاریم. روش حدیث خوانی هم نمیخوایم، چون روش حدیث خوانی بالاخره اعمال نظر اون محدث و اون راوی و اون کتاب نویس در نحوه چینش احادیث چی بوده؟ موثر بوده، این روش اول بود، اینو نمیخوایم. اینم که صرفا بخوایم بررسی بکنیم نظریه اهل بیت رو به دست بیاریم، اینم نمیخوایم. ما تو مرحله سومیم، ما اهل بیت رو قبول داریم، شیعه هم هستیم، برامونم مسلمه که توحید اگه بخواد از خانه خارج بشه از خانه اهل بیت خارج شده، بلا شک حرف اول و آخر در توحید مال اهل بیته. با این نظریه معنا نداره، با این روش شما فقط میخوای بفهمی، یقین کنی، معتقد بشی، بفهمی این نظر اهل بیته، تمام دیگه، معتقد بشی، بعدن دنبال بگردی که بیانی پیدا کنی به بقیه هم تعلیم بدی، در خودت میخوای محکم کنی. توی این روش سوم اصلا معنا نداره شما به کتاب کافی بسنده بکنی، معنا نداره. یک کتاب نهج البلاغه هم هست، صحیفه سجادیه هم هست، ادعیه هم هست، کتابای دیگه حدیثی هم هست، شما همه جوانب مسائل توحیدی رو باید ببینی. یعنی باید یک کار میدانی ورود انسان پیدا کنه به ابواب مختلف روایی در بحث توحید، از جمله کتاب دعا. یعنی یک چیزی که کم مورد توجه قرار گرفته، نمیگم اصلا، ولی کم مورد توجه قرار گرفته، اینی که انسان همین مصباح المتحجد، همین صحیفه سجادی، کتب دعایی که نوشته شده در باب ادعیه، مهجد دعوات، غیره غیره، ادعیه رو مثل کتاب دعای بهار جلد 90 و 91 و 92 بهار تقریبا، که کتاب ذکر و دعا هست، این سه جلد رو کسی به عنوان کتاب توحید، یعنی قواعد توحیدی که مثلا میگم نمونه، در باب صفات خدا، یکی از صفات مهم خدا حکمت خداست دیگه. خب یه جمله توی صحیفه سجادیه هست: یا من لا تبدلو حکمت هل وسائل، ای خدایی که وسیله ها حکمت تو را تبدیل نمی کنن، حکمت تو را عوض نمی کنن، هیچ وقت وسائل مادونن، رتبه شون مادون. این قاعده توحیدی، مثلا این قاعده توحیدی باید بیاد در بحث حکمت مطرح بشه. توی این روش سوم یک کار خیلی گسترده روایی لازم داره، ولی خب میارزه. چرا؟ به خاطر اینکه تمام معارف دین بلا استثناء همه برگشت به توحید میکنه. یعنی فهم عالم ظرف و بحث اختیار، حتی بحث اثبات ائمه، اختلاف شیعه و سنی در نحوه تعیین امام و خلیفه و اینا، تمام اینا ریشه در نحوه نگاه شما به توحید و کیفیت جریان فعل الله در عالم داره. اگر این موضوع توحید حل بشه، خود به خود مقامات اهل بیت فهمیده میشود، خود به خود فضائل ائمه هم شناخته میشه، مقامات پیغمبر، انبیا، شیعیان کامل، از اون طرف جهنم، بهشت، ابدی بودن بهشت و جهنم، تمام این امور همه ذیل معارف توحیدیه، معاد، همه امور اینا. پس این کار روش سوم ارزش داره، ولی خب ما چون بنامون به خوندن کتاب کافی هست، سعی میکنیم که با خوندن روایات هر وقت یه چیزی از اون روش‌های دیگه هم تو ذهن بود و مثلا شرایطش مهیا بود بگیم. مثلا اگر به یک قاعده ای رسیدیم که ناظر به مثلا روش دوم بود، یعنی گفتیم اینجا اگر کسی کافر هم باشه بخواد روش اهل بیت رو به دست بیاره، مثلا این جمله موثره، باید اون جمله دقت بکنه، ما به اون روش های دیگه هم بالاخره یک اشاره ای بکنیم. خیلی خوب، حدیث اول. مثلا میگم الان قبل اینکه وارد حدیث اول بشیم، یه چیزی یادم اومد، مثلا خطبه اول نهج البلاغه که مرحوم سید رضی خب به عنوان خطبه اول نهج البلاغه آورده، اونجا عبارتی داره: کمال توحیدهی نفی صفات عن، کمال توحید خدا نفی صفات از خداست، یا از خدا صفات رو نفی بکنی. خب حالا من به طرف نفی صفاتش کاری ندارم، خود تعبیر کمال توحیدهی معلوم میشه توحید درجات داره، خود این قاعده است اصلا به عنوان مقدمه مسائل توحیدی میشه مطرح بشه، و امثال این خیلی داریم در روایات. یعنی ما میتونیم قبل از ورود به کتاب توحید یک سری قواعدی از تو روایات ائمه استخراج کنیم، مثلا ارکان و توحیده، این توحید ارکان دارد، پس مطالب متعدد داره. یه عباراتی داریم: معرفت الله حق معرفته، شناخت خدا به حق شناخت. این مثلا خود اینا میتونه جداگانه تحت به عنوان پرونده های معارفی توحیدی قبل از کتاب توحید بحث بشه، ولی خب ما وارد میشیم احادیث رو بخونیم که بتونیم جلو بریم. کتاب توحید، باب حدوث عالم و اثبات محدث. حدیث اول از علی ابن منصور گفت که هشام ابن حکم به من اینطور گفت که در مصر یک زندیقی بود، زندیق یعنی کافر، کسی که خدا رو قبول نداره، یک کافری بود، زندیقی بود که خبر رسیده بود به او از امام صادق، اموری رسیده بود که یک نفری هست در مدینه، جعفر ابن محمد، و خیلی درس و بحث و مسائل و خیلی علمیت و قوی و از این جور امور. فخرج الی المدینه لیناظره، او آمد از مصر به مدینه که مناظره بکنه با امام صادق، با حضرت برخورد نکرد، سوال کرد که کجا هست حضرت، گفتن که خارج مکه، خارج شد و آمد سمت امام صادق علیه السلام. ما هم با امام صادق بودیم، با هم مصادفت کردیم، برخورد کردیم، میگه ما با امام صادق بودیم، اون زندیق هم آمد که برای مناظره، در حالی که ما در حال طواف بودیم. اسم او عبدالملک بود، کنیش ابو عبدالله بود. پس ضرب کتفه و کتف ابی عبدالله، در حال طواف آمد کتفشو زد به کتف امام صادق علیه السلام. یعنی هیچ ارزش شأن الهی و مثلا معنوی که لازم باشه احترامی بذاره قائل نبود داره حضرت. حالا شما ببینید حجت خدا چجوری برخورد میکنه. فقال له ابو عبدالله، امام بهش فرمودن که اسم چیه؟ خود نحوه ورود امام صادق علیه السلام باب صحبت رو با او باز کردن، ببین چقدر لطیف و زیباه. اول اسم چیه؟ این خیلی مهمه، یک بابیه در روایت که از کسی اول اسمش رو برد. گفت اسم من عبدالملک. حضرت فرمود کنیت چیه؟ چون کنیه باز مهمتر از اسمه. کنیه، آره، برای اینکه به احترام که میخوان کسی رو صدا بزنن با کنیه صدا میزنن. حضرت فرمود کنیت چیه؟ گفت ابو عبدالله. حضرت فرمود که این ملکی که تو عبدش هستی کیه که میگه اسمم عبدالملکه؟ خدا رو قبول نداشت دیگه، اسمش عبدالملک بود، خدا رو قبول نداشت. حالا این توضیح میدم یعنی چی. حضرت فرمود این ملکی که عبدش هستی کی است؟ از ملوک زمینه یا از ملوک آسمان؟ و حالا اینا رو چون کسی نگفته من مجبورم توضیح بدم، چاره ای نیست چون کسی اینا اشاره نکرده. حضرت هم با احترام و ادب در مقابل اون کتفش رو زد به حضرت، اسم و کنیش رو پرسیدن که دلش نرم بشه. یعنی موضوع استدلال های توحیدی جنگ نیست همش، این جنبه های عاطفی و احساسی کار و اینها هم مسئله است درش، درسته؟ خیلی مهمه نوع برخورد. اولا که ازش سوال کن اسم و کنیت، ثانیاً باب صحبت خود امام صادق باز کردن به این معنی که من ترسی از بحث و اینا ندارم، استنکافی ندارم که این ملک. بعد پاسخ هم بهش حضرت یه جوری تو دهنش گذاشتن پاسخو که اگه خواستی در بری از جواب من که این ملکی که تو عبد او هستی که اسم تو عبدالملکه کی هست، حضرت فرمودن خب میخوای بگی از ملوک زمین هم میتونی بگی. حضرت فرمود از ملوک آسمون یا ملوک زمین، یعنی ممکنه این ملک ملک چی باشه؟ آسمانی باشه، ممکنه هم زمینی باشه، ممکنه ملک آسمانی باشه و تو عبد اوی، ممکنه هم زمینی باشه. اگه میخوای زمینیش جواب بدی زمینیش جواب بده، اگه نمیخوای قبول کنی خدا رو. و اخبرنی عن ابنک، خب کنیه تو ابو عبدالله بود دیگه، پسر عبد الله، ببخشید پدر عبد الله، یعنی پسر تو عبد الله. حضرت فرمود این ابن تو که عبد اله آسمانه یا عبد اله زمینه؟ قول ما شئت تخصم. حضرت بهش فرمودن هر چی بخوای بگی، در پاسخ بگی، یک چیزی در همین اول یک مخاصمه شدی، یعنی زمین خوردی، در همین اول شکستی خوردی، هر جور میخوای پاسخ بده. خب شما ممکنه بگید که اون طرف میگه که پاسخ میده که نه آقا، اصلا عبدالملک و ابو عبدالله چیز نیست، عبدالملک و ابو عبدالله یک اسم رو من گذاشتن، اصلا تناسبی با این نداره که ملکی بخواد باشه، فعل واقعی اسم. و اینجا دو تا نکته بسیار مهم هست. یک، برای ما که شیعه هستیم معلوم میشه که در اون زمان یک قاعده ای حداقل بین اهل علم و بین سطوح بالای جامعه یک قاعده مسلم بوده که بین اسم و مسمى باید تطابق باشه. اگر تو اسمت عبدالملکه، نمیشه هیچ ملکی در هیچ جای عالم نباشه، تو یا تو هیچ نحوه عبودیتی نسبت به اون ملک نداشته باشی اسمت عبدالملک باشه، نمیشه همچین چیز. بین اسم و مسمى باید یک تناسبی بوده باشه که حضرت میفرماند که تو اسمت اینه، کنیت اینه، پس حضرت میخوان این نتیجه اونوری بگیرن، یه ملکی باید باشه، یک اللهی باید باشه. این اله کدوم الهه؟ حالا الهشو میخوای بگی اله زمینیه، بحث دیگه. دو، نکته دوم این هستش که از این نحوه سوال حضرت که بین اسم و کنیه او با این استدلال، حالا استدلال تامی که بگیم اون نحوه استدلال نیست، حضرت میخوان بفرمان که بلا شک یک عده ای قائل به این هستند که ملکی هست و اللهی هست، ولی اساسا این اسم اصلا درست نمیشد. این توضیحات رو برای چی دارم میدم؟ چون اگر این توضیحات داده نشه، سیری که در طول تاریخ اتفاق افتاده در ذهنها اتفاق میفته و اون سیر این هست که این استدلال اصلا هیچه که طرف بیاد بگه، طرف کافره آمده برای مناظره، بگه اسم من عبدالملکی هست، بگن این ملکی که تو عبدشی کدوم ملکه؟ چه رب داره اسم من پدرم گذاشت عبدالملک، این چه استدلالیه، این به چه دردی میخوره؟ در حالی که اینطور نیست. علاوه بر اون فواید احساسی و عاطفی و ادب اجتماعی و اینا که داره، دو تا قاعده پشت این خوابیده. دو تا قاعده مهم پشتش خوابیده. یک، تناسب اسم با مسما که یک قاعده است که اگر یک اسمی بود، حالا ولی ممکنه مثلا من آدم سیاهی باشم اسم رو بزن سپیده مثلا، ولی بالاخره قاعده اینه که اگر اسم ها روی حکمت گذاشته شده باشه و اسم گذار حکیم باشه، باید بین اسم و سما رابطه باشه. کسی که اسمش کسی که سفیده باید بزن سپیده، کسی که واقعا ملکی باشه و این عبد او باشه باید بزن عبدالملک. اگر بچهش واقعا عبد الله باشه کنیش میشه ابو عبدالله. اصل بر اینه. پس این قاعده مسلم باشه، یعنی حضرت میخوان بهش بگن حواست باشه، خود نفس این اسم گذاری باید، خود این نفس اسم گذاری اسم خودت که در طایفه خودت بوده، در عشیره خودت بوده، این باید تو رو به این برسونه که چه بسا ملکی باشد، چه بسا اللهی باشد. پس از اول حضرت میخوان بفرمان که پیشفرض این رو بگیر که تو نمیتونی 100% خدا رو انکار کنی، تو در موضع شکی، نه در موضع انکار کامل. چرا؟ چون عده زیادی، عده هستن در عالم قائل به الله هستن، قائل به ملک هستن، به دلیلی که این اسم در جامعه هست.
البته قضیه میتونه از پیچیده تر هم باشه و ظاهرا هم هست. اسامی که گذاشته میشه مهمه، ابجدش هم مهمه، طبق همین محاسباتی انجام میدن تو بحث ازدواج، تو بحث مختلف. یعنی این که من مثلا اسمم مثلا علیه، این ابجدش 110، این یک چیزایی تو این عالم داره،
یه آثاری داره.
پدر مادر من اینو همینجوری شانسی نذاشتن، یه قواعدی هست، حتی شاید نیاز نباشه اینا حکیم باشن. بالاخره این اسم اونایی که اسم خلفا رو گذاشتن، مثلا اونا آیه میدونستن؟ نه، یک حکمتی است. عدد مثلا شیطان فلان عدد است و بر اساس این کلی ماجراها، محاسبات، ازدواجها، بچه دار شدن نشدن، آیه نه تو این سرنوشت مثلا شیخ بهایی روش توی این قضیه داره، علم جمع چی اعداد اینها. به خاطر همین فکر میکنم قضیه فراتر از این که حالا یه اسمی هست، نه اصلا توی اسم تو هم این هست، نکته‌ای داره توش،
نکته‌ای
یک ماجرایی.
بله خب همین منظورم توجه به همین مطلبه، یعنی سطحی ندیدن این مطلبه. هشام بن حکم میگه که من به اون زندیق گفتم که جواب نمیدی، من ورود پیدا کردم گفتم جواب بده دیگه تو، فقط به قولی، حرف من رو تقبیح کرد، بساب اخم کرد به من، یا مثلا گفت تو نمیخواد حرف بزنی، مثلا ورود پیدا نه. بعد امام صادق اصلا بهش فرمودن که زمانی که از طواف فارغ شدم بیا، زمانی که حضرت، حالا اینا دیگه همه نکته داره که حضرت میخوان اون استحکام خودشون در مسائل عبادی خودشون رو نشون بدن و نمیخوان دست بکشن، خود اینها در طرف موثره. بعضیا میگن خب پس باید دست بکشی از بحث علمی مثلا برای نماز اول وقت، چون امام رضا فرمود که من نماز میخونیم برمیگردیم. میگه آقا نمیشه الان جلسه دکتوری که الان نمیتونم من تعطیلش بکنم. میگه نه، امام رضا چی کردن؟ بابا امام رضا علیه السلام طرف آمده برای مناظره حضرت، حضرت اگه میرفت میگفت فردا میامم، او باز فردا میامد. ولی همیشه شرایطی نیست، ما الان نشستیم ده دقیقه مثلا طرف داره میره قم، داره میره شهر دیگه، مثلا دیگه نمیبینیمش، الان وسط بحث من نمیتونم ول کنم برم نماز. میگه نه آقا امام رضا رفته نماز. مثلا اینجا امام صادق فرمود بعد طواف بیا، طواف حضرت میبینی چه بس طواف واجبم نبوده، میتونستن قد. او آمده برای مناظره با امام و امام نفر اوله. خود این کار اثر بیشتر در او میذاره، خود این کار امام در او اثر بیشتر میذاره. ولی اگه من این کار رو بکنم چه بسا اثر معکوس بذاره در اون طرف مقابل من. پس از این روایات نمیشه این نتیجه رو گرفت که آقا شما وسط روزه بودی، وسط منبر بودی، وسط درس بودی، وسط صحبت بودی، وسط هر کاری بودی، تا الله اکبر از اونو گفتن باید اون کارو قطع کنی به نماز اول وقت بخونی. مثلا این برداشت غلطه. ما هم چیزی نداریم، اصلا چنین چیزی ما نداریم در دین. این زائیده دو تا مطلب، یک روایت فضیلت نماز اول وقت، خب روایت فضیلت علم هم هست از ما. روایت فضیلت بکا هم هست، روایت فضیلت احیای دین هم هست. یکی هم که امام رضا فرمودن که نصلی و نرجه، آقا طرف گفت آقا دلم داره نرم میشم، دارم مسلمون میشم، حضرت فرمودن نخیر نماز میکنیم بعد میرم. امام علم غیب داره، میدونه آیندهش چی میشه، میدونه میاد از روانشناسی هم اثر مثبتتری روی او میذاره در جهت پذیرشش. اما اینکه ما از اینا بخوام برداشت کنیم که آقا در هر شرایطی هستی باید نماز اول وقت تو بخونی و جابجا نکنی، نه چنین چیزی نیست. حالا این نباید باعث بشه که انسان از اون طرف بیفته، چون شیطان ورود پیدا نکنه، هی آدم برای خودش توجیه کنه که هر کاری رو انجام بده و نماز اول وقت رو عقب بندازه. اون چون فهمیده وجه دین شما نمازه، صورت دین شماست، این باید زیبا باشه، منظم باشه، اصل برای همین نماز اول وقته. ولی نه اینکه دیگه حالا هر کاری شد، امام حسین امروز عاشورا مثلا نماز اول وقت خوندن، طرف اومد گفت نماز اول وقت، پس ما نماز. شرایط با شرایط متفاوته. خب امام فرمود که از طواف که فارغ شدم بیا. فارغ که شدن حضرت، زندیق آمد و روبروی حضرت نشست، ما هم نزد حضرت جمع بودیم. خب حضرت یک استدلال خیلی خیلی مهمی اینجا کردن که زیربنای بحث با آتئیستای امروزه. یک استدلالی مطرح کرد. حضرت بهش فرمودن که آیا تو قبول داری که زمین یک درونی داره، یک فوقی داره، زیری داره، فوقی داره، زمین یک عمقی داره و یک سطحی داره؟ گفت بله. حضرت فرمود تو عمق زمین رفتی؟ گفت نه. حضرت فرمود که تو چی میدونی که تو عمق زمین چی هست؟ گفت نمیدونم، شاید چیزی نباشه، شاید باشه، یعنی از اون. حالا این تحت زمین هم میتونه عمق زمین باشه، هم میتونه زیر زمین باشه، یعنی در آسمان ها، در حقیقت آسمان های زیرین، یعنی پایین زمین، یعنی از کره زمین برو بیرون، برو اون طرف. گفت که شاید چیزی نباشه، نمیدونه. حضرت فرمود که فزنو عجز لما لا تستیقن، همین که میگی شاید، پس تو یقین نداری. اینو داشته باشین قاعده رو، میگی شاید چیزی باشه، شاید نباشه، پس یقین نداری. خیلی خوب. حضرت فرمود آسمان رفتی؟ گفت نه. حضرت فرمود تو چه میدونی تو آسمان چیه؟ گفت نمیدونم. حضرت فرمود که خب تعجب نیست آیا، حالا من سوالی معنا میکنم، جمله خبریه، فرمود تعجب نیست آیا که کسی که به مشرق نرفته، به مغرب نرفته، به زمین پایین نرفته، به آسمان هم نرفته، از جای خودش تکون نخورده و نمیتونه خیلی جاهای دوری بره که بفهمه پشت سرش چیه است، روبروش چیه است، زیر چیه است، بالا چیه است، دسترسی به اطراف و اکناف عالم نداره، آیا اگر عاقل باشه می جنگه با چیزی که نمیشناسه؟ یعنی شما میخوای نفی خدا بکنی، شاید خدا زیر زمین باشه، شاید خدا در دور دست ها باشه، تو که نمیدونی در دور دست ها چیست، چطور خدا رو انکار میکنی؟ خب تا اینجا داشتین، این قاعده خیلی مهمه که اگر کسی میخواهد خدا را انکار بکند باید یقین به نبود خدا داشته باشد، نه اینکه بگوید بر اینکه من ادله موحدین را خوانده ام، این ادله مرا قانع نکرده است، من دلیل برهان نظم را خوندم، برهان علیت را خوندم، امکان وجوب را خوندم، حدوث را خوندم، برهان های اثبات خدا را خوندم، اما این برهان ها من را قانع نکرد، پس خدا نیست. نه، این پسش غلطه. شما براهین رو خوندی، قانع نشدی، نتیجه این که قانع نشدی این نیست که خدا نیست، نتیجه این که قانع نشدی این است که این برهان ها برای تو خدا را اثبات نکرد، اما نفی هم نکرد، اثبات نکردی که خدا نیست. اثبات کردن نبود خدا یک استدلال های جداگانه ای میخواهد از عدم انتقال از براهین اثبات خدا به خدا، که من از این براهین به خدا منتقل نشدم، اثبات نمی شود که پس خدا نیست، اثبات می شود که این ادله کافی نیست برای تو، چه بسا که تو در وجود دیگه نقصیه، مثل اینکه کسی هر غذایی می خورد مزهش رو حس نمی کنه یا مزه تلخ حس می کنه، این دلیل برای نیست که اون غذا تلخه، شاید قوه چشایی تو مشکل داره که همه چیز تلخ میشه در ذائقه تو، درسته؟ شاید مشاعر باطنی تو، استدلالگری های تو درش یک مشکلی پیش آمده که هر استدلالی به تو میدن خدا را تو نمیتونی با اینا ثابت کنی، اینا دلیل برای نیست که خدا نیست. پس بنابراین این نکته اوله که باید کسی که میخواهد با موحدین مخالفت بکند باید اثبات بکند که خدا نیست، یعنی باید اثبات بکند که این ادله غلط است و دلیل دیگری هم وجود ندارد و دلیلی هم وجود دارد بر نبود خدا. این کار نمی کنند آتئیست ها معمولاً نه، اصلا این کار نمی کنند، اثبات نبود خدا رو نمی کنند. اونا میخوان اثبات کنن که ادله موحدین خدا را ثابت نمی کنند. این دوتا مقول است. این یک. دو اینه که نکته دوم در مورد این بخش حدیث این هست که حضرت طوری صحبت فرمودن که صحبتشون و استدلالشون هم برای سطح پایین قابل فهمه هم سطح بالا. سطح پایین چیه؟ سطح پایین کسی است که خدا را جسم می انگارد، محدود می انگارد، در یک گوشه از این عالم می انگارد. حضرت فرمود تو رفتی تا زمین؟ نه. بالا رفتی، راست رفتی، چپ رفتی؟ شاید خدا اونجا باشه، شاید خدا کف دریاها باشه، زیر دریاها رفتی؟ توی حدیث دیگه داره. هم تو دریاها رفتی؟ نه، شاید خدا اونجا باشه. یعنی فعلا سلمنایی فرزن اگر تو خدا را از این مقوله میدانی که میتواند جایی مخفی شده باشد، خب شاید خدا جایی مخفی شده، پس تو انکار نکن. اون طرف مد نظره، انکار نکن. این یک. دو، اون معنای عمیقی که حضرت اراده کردن همزمان اون معنای این هستش که آیا تو به آسمان ها رفتی که عجایب آیات خدا در آسمان ها را دیده باشی بعد بگی؟ مثل این که مثلا فرض بفرمایید که من اینجا نشستم یک نجار خیلی ماهری هستم، خیلی ماهر، بعد شما میگه آقا تو نجار نیستی، تو نجاری بلد نیستی، بعد این آقا به شما میگه آقا شما رفتی مثلا تو اتاق بغلی ببینیم چه چیز هنر چوبی قشنگی انجام داده تا بعد بفهمی این نجار هست یا نیست، تو اتاق اینوری رفتی، تو فلان پروژهش رفتی ببینیم. حضرت میفرماند تو زیر زمین ها رفتی، یعنی اگر بروی و عجایب خلقت خدا را ببینی اثبات میفهمی خدا هست، خدا آفریدش. منظور اینه. ظاهر اولی حدیث این نیستا، ظاهر اینه که رفتی زیر زمین، خدا زیر زمینه، رفتی آسمان ها، خدا تو آسمان های، شاید خدا تو آسمان ها باشه. میگیم ما به امام صادق علیه السلام میگیم آقا مگه شما همچین اعتقادی داری که خدا تو آسمان های؟ حضرت میگن نه. میگیم پس چرا به این آدم داری شما میفرمایی که مگه تو آسمان ها رفتی؟ یعنی یه چیزی خودت قبول نداری رو داری به این میگی؟ اصلا میگه من او همچین برداشتی میکنه از کلام من، ولی من منظورم این نیست. من منظورم که آیا به آسمان ها رفتی عجایب خلقت خدا در آسمان ها رو ببینی؟ و بعد پس تو وقتی میتونی بگی خدا نیست که تو پدیده های نظم عالم، تدبیرهای عالم، قدرت نمایی های خدا در عالم بررسی کرده باشی. تو واقعا زندگی مورچه ها و زنبور ها و همزیستی حشرات با حیوانات، حیوانات با همدیگه، رابطه اینها با علم نجوم، با علم طب، اینا رو همه رو بررسی کردی واقعا و داری میگی خدا نیست؟
یا من فی البحار
عجایب و
یا من فی السماء عظمت،
اینا رو رفتی دیدی؟ ندیدی که. حالا که نرفتی ببینی تو چطور انکار میکنی؟ پس مرحله اول که از انکار آوردیمش تو شک.
با این استدلال کلن اثبات عدم وجود خدا غیر ممکن میشه دیگه.
نمیشه، بله، محال. هیچ کس محال است دلیل بیارد برای اینکه محال از خدا باشد، چون ما دنبال این نیستیم که بگیم خدا نیست اون کسی که دنبالشه، دنبال اینه که باید اثبات کنه که محاله که خدا باشد. همونطور که ما از این طرف میخوام بگیم محاله که خدایی نباشد، نمیشود که نباشد. ما نمیخوام فقط بگیم خدا هست، خدا هست ولی رفته کنار، خدا هست ولی بعدن میمیره، از بین میره، خدا هست کم کم مثل انرژی تموم میشه، اینا رو نمیخوام بگیم. که بگیم خدا یک انرژیه، مثل که شما فرض کنید بادکنک از این طرفش فشار میدی اون طرفش باد میشه، خدا خودش اینجوری فشار داده شده عالم، یه روزی هم تموم میشه دو مرتبه میشه اون، یه روزی هم از بین میره. اینا این خدا رو نمیخوام ثابت کنم. این که عرض کردم مدعای ائمه و انبیا در توحید چیه، مدعاشون چیه؟ خدای زوال پذیره، خدای تغییر پذیره، خدای قابل فهمه، خدایی که ما میتونیم به ذاتش راه ببریم. نه، اینها نیست مدعای انبیا، اینها نیست مدعای انبیا. خدایی است که نمیشود که نباشد، محال است،
واجب
الوجود. برای همین گفتن، حالا تو واجب الوجود تعبیر غلطیه، ولی خب اسم نزدیکترین اسم که شاید بشه گذاشت همین واجب الوجود. در یک حدیث توحیدی هست از مفضل ابن عمر جوفی، یک کتاب توحید مفضل که معروفه، یک کتاب توحید دیگه هم از مفضل هست، اون معروف نیست، به نام حدیث اهلی لجه، حلیله سیاه. اونم تو بهاره، اونم تو بهار هست. آره. حدیث مفصلی، خیلی حدیث مهم و بسیار بسیار عجیب و مهمیه. اونجا هم حضرت یک استدلالی برای اون طبیب هندی میکنن، بعد این جمله رو میفرمان، میفهمن اما از خرجت من حد الانکار الى حد شک فانی ارجو ان تخرج الى المعرفه. حضرت همون اول که آمد اینجا منکر خدا بودی، ولی حالا به شک افتادی، پس یک مرحله آمدی پایین و من امیدوارم که به معرفتم برسی. یعنی حداقل این احتمالو بده تو که از انکار به شک آمدی، از شک هم باز به یقینه به اون طرف حرفت برسی. یک. دو، این که حضرت میخوان بگن درجات افراد با هم متفاوته، شما با طرف مقابلت هم بدونی کی هست و چی هست، چه جور باید باهاش صحبت کنی. یک کسی آمده واقعا شک داره، یک کسی آمده منکره. دو، اینا دو لولن، دو مرحله هستن. در این دو مرحله باید ادبیات مخصوص خودشون به کار بره. بالاخره حضرت فرمود که آیا عاقل مخالفت میکند، دشمنی میکند، انکار میکند آنچرا که بهش عرفان نداره؟ پس تو که به همه پدیده های عالم و به همه اطراف و اکناف عالم احاطه نداری، علمت ناقص هست، عقلت ناقص هست، تو نیا با خدا بجنگ، نیا مقابله کن. در حقیقت باب یک حقیقتی که اگر اون حقیقت باشه رو بر خودت نبند. این قاعده کلی انسان. حالا اینجا حضرت در توحید پیاده کردن، اما یک قاعده معرفت شناختیه، درسته؟ خیلی مهمه ها که کلن چیزی که انسان به اطرافش کامل احاطه نداره تکذیبش نکنه. آیه قرآن هم بود دیگه، بل کذبو به مالم یومی تو به علمه. چیزی که احاطه به علمش نداره انکار نکن، حداقل تو بوته ابهام بذار، به قول آقایان تو بقعه امکان، ظرف و فی بقعت الامکان، بذارش توی اتاق امکان، توی بقعه امکان. ممکنه بشه، ممکنه نباشه، بابش رو بر خود نبند. وقتی شما به صورت روانی یک چیزی رو شروع میکنی انکار کردن، دیگه نمیتوانی بعد از مدتی ادله‌ای که واقعا هم داره اونو به درست اثبات میکنه قبول کنی، همش میخوای بجنگی. افرادی که شدن منکر، شدن دشمن، شدن معاند، که قرآن میفرماد که اگر کل آیات ما رو ببینن اینا ایمان نمیارن. خیلی عجیبه ها، این رأو کل آیتن لا یؤمنو بها. اگر کل آیات رو ببینن و بر اینا نازل بکنیم، اینا ایمان نمیارن. تمام آیات و انبیا، تمام انبیا بیان بهشون، اینا قبول نمی کنن دیگه. اینا چطور به اینجا رسیدن؟ اینا همین قاعده رو استفاده نکردن، با چیزی که بهش عرفان کامل نشن جنگیدن، جنگیدن، نفسشون بالعکس شده دیگه، هیچ استدلالی رو قبول نمی کنن. خب این قاعده مهمی پس به طور کلی تو زندگی ها و تو همه ابواب معارفی و اینها. یه قاعده دیگه هم، دو سه تا قاعده دیگه هم همینجور حضرت، حالا یه مورد، یک دو مورد هست که حضرت میفرمان خیلی مهمه، میرسیم بهش که بعضی. خب حالا اینجا قبلش چیزی بگم بعد ادامه حدیث رو بخونیم. ببینید این هم یک نکته خیلی خوبیه، این نکته خیلی خیلی خوبیه. ببینید قبل از ورود به مباحث توحیدی با کسی که خدا رو قبول نداره کافره، یا مثلا قبل از ورود به مباحث اسلامی با کسی که اسلام رو قبول نداره، یا قبل از ورود به مباحث شیعی با کسی که تشیع رو قبول نداره، شما همیشه باید بدونی یک مشترکاتی داری. یعنی کسی که خدا رو قبول نداره، خیلی خدا رو قبول نداره، قبول داری که این چای داغه، که اینو که قبول داری، این یک سرمایه است، یک جهت اشتراک داریم. قبول داری الان روزه؟ بله. نرمی و زبری رو قبول داری؟ بله. بالا و پایینی رو قبول داری؟ بله. اینکه خودت هستی من هستم قبول داری؟ بله. اینها اون اموری که قبل از اثبات اون مدعای ما محل بحث، حالا هر چی که هست، یک مشترکاتی بین طرفین مناظره وجود داره. عالم، ملا، فقیه کسیه که اون مشترکات رو شناسایی کرده باشه. حالا در موضوع خدا قبل از اثبات خدا میشه فطریات و بدیهیات، مشترکات اجتماعی، مشترکات بین تمام بشر، امور فطری مشترک، اینها مشترکات است. این خیلی مهمه. یک قواعد عقلی هست همه قبول دارن، این قاعده همون قاعده است. قاعده اینه کسی که یک چیزی رو کامل نمیشناسه باید انکارش کنه یا نکنه. قاعده کلی اصلا به خدا کاری نداره. شما اون قواعد وقتی دست پیدا کنی بشناسی در جای خودش میتونی استفاده کنی، باید روی اینا فکر بکنی. درست شد؟ مثلا قاعده پیوردن به مؤثر از اثر، اصلا خدا رو بذاریم کنار، شما وقتی وارد خونه میشی بوی دود میاد نمیفهمی یه چیزی سوخته؟ وقتی از پشت کوه یک دودی بلنده نمیفهمی یه جایی اونجا داره آتیش میگیره؟ وقتی صدایی میاد نمیفهمی دو تا شی به هم برخورد کردن؟ مثلا حالا در زمان قدیم، در الان مثلا یه ضبطی روشنه، مثلا صدای مجازی داریم، صوتی داریم. آیا شما مثلا علت
معلوم دیگه؟
بله علت معلوم، خود اصل قاعدش. آیا تغییرات دال بر زوال نیست؟ تغییرات یعنی من تغییر میکنم، بچه‌ام جوان میشم، جوانم پیر میشم، پیر میشم فرسوده میشم، فرسوده میشم اجزای مثلا متشدد میشه میمیرم، بعد از مردن مثلا سوسکا میان حشرات میان بدن منو میخورن، این بدن متشدد میشود فلان میشه. اینا بدیهیات بشره، رفتی به اثبات خدا و دین نداری، این بدیهیات خدا داده، با همین ها بعد خدا ثابت میشه، با همینایی که داده که شما لابدی ناچاری از پذیرشه، چون اگه نپذیری نمیتونی زندگی کنی. مثلا آیا انسان به فکر آیندهش باشه خوب نیست؟ چرا. آیا انسان شهوت نداره؟ چرا. انسان میل هایی نداره، غضب هایی نداره، رضایت هایی نداره، امور رو دوست نداره، امور رو دشمن نمیداره، بدش میاد از بعضی کار، بدش میاد بعضی کار، خوشش میاد. اینا بدیهی های کل بشر. هر انسانی آقا مدفوع خودتو بخور بدش میاد، این خیلی به درد میخوره، این خیلی جاهایی به درد میخوره. چرا بدت میاد؟ چرا یه حد و مرزی قرار دادی؟ این آدم نمیتونه بعدا بگی من هیچ حد و مرزی نمیخوام، یه حد و مرزی هست، این یه جایی به درد میخوره. همین که هر انسانی چندشش میشه از این که مثلا مدفوع خودشو بخوره، مثال میزنم، یا هر انسانی تمایل اولیش به این نیست که با مادر خودش نزدیکی بکنه، هر انسانی تمایل اولیش نیست، یا حالا شهوات میاد و قرص روانگردان میخوره، یه شرایط خاصی تحت تبلیغاتی مسائلی این کارو میکنه، تحریکات میاد در لحظه اتفاقی میفته، اما نه به صورت عادی به هر بشری بگی میگه نه، هر بشری این به درد میخوره. چرا اینه؟ چه موضوعی هست در مادر؟ چی هست؟ اینه جایی به درد میخوره. حالا یک قواعد اجتماعی ازش در میاد، قواعد سیاسی در میاد، قواعد دینی در میاد. درست شد؟ پس این مشترکات خیلی مهمه. امام اینجا از یکی از اون مشترکات که حالا در حدیث دو فکر میکنم جلسه دیگه بهش برسیم، در حدیث دو مطرح میکنن، از اون مشترکات الان منتها چون اصل قاعده رو بیان کردم اون قاعده دومم میگم. حضرت میفرمایند که قاعده اخذ به احتیاط قرار شد. پس قاعده اول این بود که چیزی رو که شما معرفت کامل نداری انکار نکنی. وقتی انکار نکنی میاد تو بوته شک، ابهام، امکان. درسته؟ خب حالا که امکان آمد اون طرفش هم ممکنه، پس شما فعلا نفست بر این مستقره که خدا نیست، ولی امکان بودن خدا هم هست. حالا که امکان بودن خدا هست، قاعده دوم میاد وسط. قاعده دوم کل بشر احتیاط، میگه اگر خدا باشد چی میشه، اگه خدا نباشه هیچ. ببینیم چی میشه اگه خدا نباشه، چی میشه؟ هیچ، زندگی همونو میکنیم، همه ما و مسلمون و غیر مسلمون و خدا پرست و غیر خدا پرست، یه زندگی 60-70 ساله میکنیم تموم میشه میره، هیچی، پودر میشیم، خاک میشیم، از بین میریم. این میشه ضرری که مسلمونا کردن، 4 تا نمازی که خوندن، 4 تا خمس و زکاتی که دادن، 4 تا حجی که رفتن، این میشه از کفشون رفته، بی خودی رفتن تو آفتابا چرخیدن و مثلا نماز خوندن و فلان کردن و اینا. اما ضرری که اگر خدا باشه و قیامتی باشه و حرفی که مسلمان ها میزنن درست باشه و من یه طرفشو احتمال میدادم با احتمال کم، یه طرفش احتمال زیاد میدادم که خدا نیست، احتمال من چی از دست دادم؟ میگه احتیاط کن. احتیاط میگه به یقینیش بگیر. بگه حالا فعلا اون 4 تا نماز رو میخونیم کاری نمیشه. اون 4 تا نماز ضرر آنچنانی به ما نمیرسه. ولی ملتزم بشیم به اینکه خدا هست. این قاعده دیگه است.
دفع خطر،
دفع ضرر محتمل.
عقلا واجبه.
آره. دفع ضرر محتمل و جلب منفعت محتمل. اگر یک منفعت خیلی مهمی بخواد به شما برسه، ولی یک ضرری شما در رو تحمل میکنی، ولی احتمالی اون منفعت ها، میگن آقا اگر ساعت 12 اعلام کنن، ساعت 12 مثلا بری میدون فردوسی مثلا 10 میلیارد به پول میدن فرضاً، حالا این مثال نگید آقا چون اصلا ما میدونیم محال همچین چیزی، مثلا نه واقعا احتمالش باشه، مثل قرعه کشی الان قرعه کشی اعلام کنن مستند، همین الان میگن آقا این قرعه کشی هر کس شرکت بکنه مثلا یک دونه رب بخره شمارش رو اسمس کنه مثلا به فلان جا. اگر به یک نفر ما فقط از تو این قرعه کشی چی میدیم؟ 100 میلیارد میدیم. یعنی به جایی که بیایم قرعه کشی رو جایزش تقسیم کنیم بین 10 نفر، به یک نفر میدیم کل رو تجمیع کنیم به یک نفر، همه شرکت میکنه. مگه کسی گفتم یا انگیزه نداشته باشه یا نیاز نداشته باشه اصلا، یا مثلا جهات دیگه‌ای در نظر بگیر، به صورت عادی منفعت محتمله که میاد، یه ضررایی هم حتی در راه داشته باشه انسان به خاطر شاید به اون برسه انجام میده. پس این هم یه قاعده دیگه است. حالا حضرت اینجا از قاعده اول استفاده کردن، فرمود با چیزی که علم نداری نجنگ. زندیق گفتش که تا حالا کسی اینطور با ما صحبت نکرده بود و همچین دلیلی برای من نیاورده بود. پس حضرت فرمود که پس تو قبول داری که تو نسبت به خدا در شک هستی که شاید خدا باشه شاید نباشه. زندیق هم گفت بله. خب اینجا یک مطلب دیگه میاد وسط و اون مطلبی که این فرد منصف و با وجدانی بود، یعنی دنبال حق بود و به همین دلیل هم بلند شده بود از مصر آمده بود به مکه یا به مدینه که با امام بحث میکنه. حالا البته ناگفته نماند که خود اون حرکت از مصر تا مدینه خودش یه نحوه ریاضت و آماده ساختن نفسه، مگر اینکه تمام رو برای دشمنی آمده باشه. اما اگه نه تو راه حالش این باشه برم بشنم ببینم واقعا حرفی داره برای گفتن، اگه تمام راه با این حال باشه خود اون راه آماده کننده است، ظرف وجودش آماده میشه برای پذیرش. پس این آدم با وجدانی بود. حضرت فرمود پس تو در شک هستی که شاید خدا باشه؟ گفت بله لعل ذلک، شاید خدا باشه. حضرت فرمود خیلی خوب، حالا یه قاعده دیگه، حالا که تو خدا رو احتمال میدی باشه، تو خودت معتقد به خدا نیستی، من معتقد به خدا هستم، تو نمیتونی بر من حجت بیاری، به من اشکال بگیری که تو چرا قائلی؟ به تو چیه تو چرا من چرا قائلم؟ به تو مربوط نیست، من علم دارم قائلم. مگه قرار هرچی تو علم نداشته باشی منم نداشته باشم؟ اینا تمام اون زیربناهای ها قبل اثبات خدای این قواعد. حضرت فرمود لیس لمن لا یعلم حجتون علی من یعلم، کسی که علم ندارد حجتی بر علیه کسی که علم دارد نمیتواند بیاورد. پس تو دست از دشمنی با مسلمان ها باید برداری، چون تو در شکی. وقتی احتمال میدی شاید اونها دارن درست میگن، تو حق نداری با اینها هم بجنگی، دشمنی حق نداری بکنی، چون تو خودت داری میگی من جاهلم، شاید این جاهلم، اونها دارن میگن خدا هست، یه طرفو محکم گرفتن، تو حق نداری بس مخالفت کن. با این حالی که داری مخالفت نباید بکن. ولا حجت للجاهل، و حجتی بر جاهل نیست بر علیه عالم. یا اخا اهل مصر، ای برادر مصری، در ضمن ادبیات امام با کسی که کافره، یا اخا اهل مصر، ای برادر مصری، تفهم عنی، حالا حرفای منو گوش بده. چرا؟ فانا لا نشک فی الله ابدا، چون ما ابدا در خدا شک نداریم. تو شک داری ولی من ابدا شک ندارم. پس یک قاعده دیگه حضرت میخوان بفرمان، اگر میخواهی مطلبی را بفهمی در اون مطلب سراغ نفر اولش برو. نفر اولش من امام صادقم، چون هیچ شکی در خدا ندارم. اگر میخوای دقیقا بفهمی خدا هست یا نیست سراغ من بیا، چون من یقینه به مطلب دارم، من سرسلسله مطلب هستم. ببین حرفای منو گوش بده تا اون حالت یقینه من از طریق کلمات من به تو منتقل بشه. این خیلی مهمه، اینا همه نکات مهمی است، خیلی مهمه. حضرت فرمود که آیا خورشید و ماه و شب و روز رو نمیبینی که پشت سر هم میان و با هم مخلوط نمیشوند؟ اینجا اون که گفتم در اول جلسه عرض کردم که بسیاری از استدلال‌های ائمه تذکر دهنده و تنبه دهنده است، یعنی حضرت دارن بیدارش میکنن که یه خورده فکر کن، ماه و خورشید رو ببین با هم مخلوط نمیشن، شب و روز رو ببین با هم مخلوط نمیشن، نظمشون رو ببین، آیا این نظمی که حاکم شده بر نظام عالم، رابطه خورشید و ماه با هم، رابطه خورشید و ماه و زمین، رابطه خورشید و ماه و شب و روز، رابطه شب و روز با هم، رابطه شب و روز با زمین، این مجموعه نظمی که برقرار شده که باعث شده یک بعد رابطه اونها با بدن خودت که خوابت تنظیم میشه باهاش، سلامتیت، کارت و امور مختلفت، آیا اینها تغییرم نمیکنه یعنی یه دفعه از اون طرفی بچرخه، یه روز شب از این ور بچرخه، مثلا خورشید از این ور بچرخه، یه بار از اون طرف دیگه. آیا اینطور نیست که اینها مضطر شدن در مکان خودشون؟ یعنی اینها در یک جای چیدمان شدن. کسی چرا چیدمان شدن؟ خب اگه چیدمان شدن کسی چیده. حالا تو نگو دهر و روزگار، اون جوابشو میدیم در حدیث بعد. فعلا این مقدار. وقتی یک مجموعه منظم میبینیم که هر چیزی در یک جای چیده شده و داره کار خودشو به صورت منظم انجام میده و در مجموع این مجموعه هم داره با هم کار خودشو انجام میده، این یعنی این چیده شده، روی نظم قرار گرفته. و اگه روی نظم قرار گرفته، نظم دهنده میخواد. حالا این نظم دهنده شما میخواد بگی خود عالمه، بعدن جوابشو میدیم. خود دهر و روزگاره، خود پدیده های طبیعی، بعدن جوابشو میدیم. فعلا نظم دهنده میخواد. چرا این مستر شده، اینو قرار گرفته؟ حضرت فرمود که اگر مستر نیستند، مضطر اینجا یعنی چیده شده برای این کار، یعنی موظف به انجام این کار. مضطر این به معنی استرایی که تو ذهن ما هست به عنوان فارسی نیست که بگی خدا مجبور کرده خورشید رو که تو این باش. نه، خدا خورشید رو با اختیار خود خورشید آفریده و از خورشید هم خورشید بودن خواسته. خورشید هم داره وظیفه خودش انجام میده، یعنی خداوند تدبیر عالم رو منظم انجام داده. مستر اینجا به این معنی درست شد، نه باید تو فضای جبر و اختیار. مستر غیر مجبوره. خب حضرت فرمود که اگر اینها چیده شده و منظم نیستن و مکلف نیستن، برای چی شب روز نمیشه، روز شب نمیشه؟ برای چی این نظامش به هم نمیخوره؟ برای چی این پدیده ها خراب نمیشه، از بین نمیره؟ بعد حضرت فرمود به خدا سوگند اینها چیده شدن الا دوامه ما، تا زمانی که باشن همینن، چیده شدن، اینا منظمن برای انجام این کار. و اون کسی که اینها را چیده است، از اینها حاکمتر و کبیرتر است، بزرگتر است، مهمتر است. اون کسی که این اشیاء به این مهمی، به این عظمت رو در این جاها چیده. شما نه یک کوچیک کن بگو من از نظر جسمانی 1.80 متر، خورشید چقدر بزرگه، فرقی نمیکنه. مهم نظام چیدمانه، مهم نظمه. نظم میخواد در یک پدیده خیلی کوچولو باشه یا یک پدیده خیلی بزرگ باشه. مثلا خورشید اونوره، ماه اونوره، چقدر با هم فاصله دارن. اندازه های جسمانی ملاک نیست، مهم اون نظم حاکم بر پدیده هاست. حضرت فرمود که اون کسی که اینها رو موظف و مکلف به انجام این کار کرده و در این جای خودشون چیده و این تکلیف رو درشون قرار داده، او خیلی بزرگتر و خیلی حکیمتره، خیلی حکمش نافذتره. زندیق گفت راست گفتی. این آدم واقعا چی بوده؟ منصفی بوده. گفت راست گفتی، درست. حالا اینم بگم با استفاده از خود روایات، شما ممکنه بگی نه آقا نیست، ممکنه آقا پدیده قبل از اثبات خدا، آقا پدیده منظم رو تعریف، مثلا خدا رو بذاریم کنار. مجموعه منظم چیه تعریفش؟ یک سری اجزای به حسب ظاهر بی ربطه با هم در کنار هم قرار بگیرن برای انجام یک غایت، یه هدفی، به غرضی برسن، این میشه مجموعه منظم. اجزا هم مداخله در هم دیگه نکنن، یعنی این کار اونو خراب نکنه، اون کار اینو خراب نکنه، درست شد؟ و پیوسته اون وظیفه خودشون انجام بدن، مثل ماشین، مثل کامپیوتر، مثل بدن انسان، درست شد؟ خیلی خوب. شما چه فرقی از نظر مجموعه منظم بودن، چه فرقی بین بدن انسان است با کامپیوتر، با ماشین؟ چه فرقی؟ فرقی نیست. شما چطوری میشه که برای ماشین میگه حتما باید کسی ساخته باشه، ولی برای بدن انسان نمیگی؟ در مجموعه منظم، ملاک مجموعه منظم، چه فرقی بین بدن انسان است و کره زمین، و کره زمین و ماه، و ماه و خورشید، و درختان و گیاهان و حشرات و حیوانات؟ چه فرقیه؟ فرقی نیست. بلکه هر چی وارد پدیده‌های طبیعی عالم میشیم، نظمش دقیق‌تر و پیچیده‌تر میشه. پس اگر شما ماشین رو میبینی، به بداهه میبینی، باید سازنده داشته باشه. این نظام عالم به طریق اولای 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 به هزار میلیارد اولا باید نظم دهنده داشته باشه. و اون نظم دهنده چقدر عظیمه، چقدر پیچیده از خود او، چقدر بزرگه که چنین نظم محیرالعقول دقیق عظیمی رو آمده ایجاد کرده. پس شما نباید بگی آقا این رکوردری که جلو من کوچولوئه، من نظم اینو میفهمم، این حتما باید سازنده داشته باشه. حالا این رکوردر رو بزرگ کن، بزرگ کن، بزرگ کن، بزرگ میشه در و دیوار، میشه آسمان ها، میشه کوه ها، میشه خورشید ها، میشه ستاره ها، درست شد؟ حضرت میخوان اینو بهش بفرمان، برای همین او فهمید و قبول کرد. حضرت میخوان بفرمایند که خب اینا مجموع منظم نظم دهنده میخواد، آفریننده میخواد، در جای خود قرار دهنده میخواد. حضرت فرمود که ای برادر اهل مصر، اما اون چیزی که شما بهش قائل هستید و گمان میکنید که او نظم دهنده عالم هست، او آفریننده عالم هست و اسمشو گذاشتید دهر، که دهریون بهش میگن، دهریه یا دهریون، یک عده از زنادقه دهری بودن، یعنی قائل به آفریننده و نظم دهنده بودن، نظم دهنده نه آفریننده بودن، ولی میگفتن این دهره، خود روزگاره. یعنی خود روزگاره یعنی چی؟ تعبیر دقیق علمیش اینه که خاصیت ذاتی خود این شی این است که این باشد، کسی درش قرار نداره، این باید همین باشه.
احتمال و احتمال مطرح میگن در بی نهایت همه چیز ممکنه، چون جهان بی نهایته پس همه چیز ممکنه. این حالت ما یکی از اون بی نهایت حالتی است که باید وجود میداشته و داره
و داره. حالا یکی از البته تقریرهای دهری اینها، یکیش اینه، این تقریر مترقی امروزیشه. در اون زمان نمیگفتن خود پدیده، یعنی خود این زمینه که داره این گیاه ازش در میاد. حالا غیر از این که نظامهای مختلف هم عرض میتونسته باشه این نظام، نه الان تو همین نظام اونا عقلشون به اون نا نمیرسیده، ظاهرا تو روایت نیست اونا، ولی اونا اونم یک تقریر
همینه، هم جمله
برگشت به همین میکنه. بله میگفتن این خاصیت خود در حضرت فرمود، اما اون چیزی که شما قائل بهش هستید به نام دهر، اون به این نحو هست که استدلال حضرت چی هست؟ چی میفرمان؟ حضرت میخوان بفرمان آقا شما اون چیزی رو که با ما نظم دهنده و قوانین حاکم بر این عالم میدونی، که قانون هایی که بر این عالم، اگه دهره، سوال میکنیم اون دهر با شعور یا بی شعوره، قادر یا بی قدرته؟ اگر بگی بی قدرت بی شعوره، تو نمیتونی این نظم ها رو نسبت به یک موجود بی شعور بی قدرت بدی، این شدنی نیست. پس اگه دعوام که سر اسم نیست که، اسم خدا رو بذاری دهر، اگه میگی با شعور با قدرت، توی روایت دیگه داره همون خدایی که ما میگیم، فقط در اسم فرق کرد، تو همون حدیث اهلی لجب. اگه میگی دهره، ولی در هم با شعور هم با قدرت، همون خدایی که ما میگیم، یعنی یک موجود با شعور با قدرت این نظم رو بر این عالم حاکم کرد. اما اگر میگی بی شعوره یا بی قدرته، این نظم ها نمیتونه بهش نسبت داده بشه. حضرت میفهمد اگه دهر و روزگار حاکم بر این عالمه، چرا نمیتونه تغییر ایجاد کنه؟ چرا اون دهر نمیتونه تغییر ایجاد کنه؟ شما ممکنه بگی که مگه خدا تغییر ایجاد میکنه؟ بله، خدا از طریق معجزات انبیا خورشید خاموش میکنه، ماه و دوشقه میکنه، با اختیاری میکنه. اگه دهره طبق نظر شما، دهر یک چیز ثابت لایتغیر، قانونه، قانون میره جلو، اما در نظریه توحید دست خدا همیشه چیه؟ بازه. یعنی خدا بر اون چه آفریده و بر اون قوانینی که حاکم کرده مسلطه، میتونه به هم بزنه. خب اینجا یک نکته فوق‌العاده ایجاد میشه و اون نکته نقش معجزات انبیا در اثبات خداست. که جالبه بدونید علامه مجلسی در حق الیقین در باب اثبات خدا، یکی از ادله اثبات خدا رو آورده، معجزات انبیا. معجزات انبیا نشون میده که یک کسی که یک موجودی هست، یک حقیقتی هست که مسلط بر نظام تکوین عالمه، که خود او چون ایجاد کرده میتونه تغییر ایجاد کنه، لذا انسان رو سگ میکنه. پیغمبر میاد انسان رو سگ میکنه، کوه رو باز میکنه، از توش شتر میکشه بیرون، دریا رو باز میکنه، یعنی پدیده های تکوینی عالم، درخت حرکت میکنه، کوه چپه میشه، اشیاء عالم حرف میزنن، حیوانات حرف میزنن. مثلا این تصرف در نظام تکوین عالم نشان میدهد که این نظام تکوین مجبور به این معنا که خودش باید به عنوان یک حقیقت ذاتی باید این شکلی باشه نیست، بلکه این حالت در او قرار داده شده. دقت کنید، این صفت درش قرار داده شده و اون کسی که قرار داده میتونه اون صفت ازش برداره. مثلا آتش طبق نظریه دهریون باید سوزاننده باشه، چون دهر دیگه خاصیت خودشه، یعنی خاصیت ذاتی خودشه. اما تو نظریه توحید اینطور نیست، حضرت ابراهیم میرن تو آتش و نمیسوزن، درست شد؟ تو نظریه دهری نفت به محض اینکه برخورد کرد با شعله آتش باید آتش بگیره. اما تو نظریه توحیدی اینجوری نیست. اینجوری میشه معجزات انبیا. ما میگیم تو اگر پیغمبری از طرف خدا آمدی، یعنی خدا این نفت رو آفریده، یعنی خدا این آتش رو آفریده، یعنی خدا این قانون رو قرار داده که از نزدیکی آتش به نفت انفجار ایجاد بشه، پس خدا اگر آفریده خدا باید بتواند که آتش به نفت نزدیک بشود اما آتش نگیرد. تو اگر پیغمبر اون خدا هستی آتش را نزدیک نفت بکن ولی آتش نگیرد. ما از این میفهمیم خدا هست. خیلی بعدن دقیقی بود. اینو بعدن گوش بده چون وقتم گذشته زیاد طول نکشه. این تیکه آخر چند دقیقه آخر بعد گوش بده. خیلی مهم. پس معجزات خودش داله بر اینه که درسته که این نظام داره یه کاری رو انجام میده، شب و روز داره یک حرکتی میکنه، گیاها و درخت ها دارن این کاری میکنن، اما یک کسی اینو اینجور قرار داده که هر وقت بخواد میتونه بگیره، هر وقت بخواد میتونه. چطوری؟ از طریق انبیا. انبیا میان نشون میدن. درست شد؟ این خیلی استدلال قویه. برای همین حضرت فرمود که اگر دهر داره این کارو میکنه، دهر باید بتونه عوض هم بکنه، اما دهر نمیتونه عوض کنه چون دهر موجود با شعوری نیست. اگه میگی با شعوره، همون خدای ماست. اگه میگی نه دهر خود دهره، یعنی خواص ذاتی اشیائه، خب اون کسی که این خواص رو در این گذاشته باید بتونه تغییر بده. پس نمیتونه تغییر بده، پس اون نیست. بعد حضرت فرمود القوم مسترون یا اخا اهل المصر، برای چی آسمان بالای زمین پایینه؟ برای چی آسمان روی زمین نمیفته؟ برای چی طبقات زمین روی همدیگه ایستادن و در هم فرو نمیرن؟ چه کسی اینا رو نگه داشته؟ چه کسی اینا رو تو این حالت ها نگه داشته؟ شما نمیتونی برگردی بگی اینا خواص ذاتی اشیاء، خود این شی اینطوره. خب این خاصیت کی تو این شی قرار داده؟ همون کسی که میتونه اینا تغییرش هم بده. دهر قرار نداده. دهر که خودش یه چیز بیرون از پدیده های عالم نیستش که، اول یک موجودی است به نام دهر، بعد دهر بیاد این نظام را. اگه نظرت اینه که همون خداست، اگر میگی نه دهر در درون همین پدیده هاست، خب همین پدیده ها سوال اینه که چطور این قوانین برشون حاکمه. سوال در همینه. شما نمیدید جواب دو پاسخ رو دو مرتبه برگردین تو سوال، یعنی پاسخی که میدی پاسخ نباشه. ما میگیم این نظم حاکمه بر این عالم از کجاست؟ میگی از ده. میگیم دهر از کجاست؟ میگی تو خود این پدیده ها. شدنی نیست. صندیق گفت بله، امسکهما الله ربهما و سیدهما. بله، باید اللهی باشه که رب باشه، سید باشه، که اینها رو نگه داشته و این قوانین رو بر این عالم چیکار کرده؟ حاکم کرده. پس اون زندیق ایمان آورد به دست امام صادق علیه السلام. پس حمران گفت فدای شما بشم، اگر زنادقه به دست شما ایمان آوردن، کفار هم به دست پدر شما ایمان آوردن. یعنی ما پدر شما هم دیدیم، پدر شما همینطور استدلالای قوی میکرد. بعد امام صادق، بعد اون مؤمنی که ایمان آورده بود به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من از تلامیز خودت قرار بده، من شاگرد شما بشم. حضرت فرمود ای هشام ابن حکم، این رو بگیر و بهش تعلیمش بده. پس هشام بهش تعلیم داد. پس این معلم اهل شام و اهل مصر شد ایمان را. یعنی خود این رفت بعد از شاگردی هشام ابن حکم مبلغ شد برای اهل شام و اهل مصر ایمان و توحید را، و طهارتش هم خیلی نیکو و خوب شد تا جایی که امام صادق از او راضی بود. میفرمود اینو با من یک مؤمن من قبولش دارم. پس میشود کسی کافر باشد، مخالفم باشد، اما اگر منصف باشد به بالاترین درجات ایمان برسد. تا چه برسه؟ انسان گناهکار باشه. آقا ما خیلی گناه کردیم، میشه ما به درجات بالا ایمان برسیم؟ بله، کافر هم باشی میشه برسیم. تا چه برسه به گناهکار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.